بندازی مصرف 15 سیگاری در روز کشنده باشد. با گفته دکتر ویوگ مورتی، جراح کل ایالات متحده آمریکا، تنهایی و انزوای اجتماعی می تواند به اندازه مصرف 15 نخ سیگاری در روز برای انسانها مضر باشد. او همچنین از تنهایی به عنوان همگیری بعدی یاد کرده است. دکتر ویوگ مورتی به مردم توصیه می کند که بیشتر با دوستان، اقوام و همکاران خود در ارتباط باشند و زمان کمتری را به صورت آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی بگذرانند. او همچنین توصیه کرده است که برای مقابله با همگیری تنهایی، نحوه ایجاد و حفظ روابط سالم را باید از کودکی به افراد آموزش داد. تنهایی حتی از مصرف سیگاری و چاق بودن یا ورزش نکردن نیز خطرناکتر است. در تحقیقات قبلی مشخص شده بود که افراد تنها تا 30% بیشتر در معرض بیماری‌های قلبی هستند. همچنین خطر بیشتری برای زوال عقل، سکته مغزی، افسردگی، اضطراب و مرگ زودرس آنها وجود دارد. در طول چند سال گذشته و به خصوص از زمان همگیری، انزوای اجتماعی نیز در حال افزایش بوده است. طبق داده‌های موجود، آمریکایی‌ها در سال 2020 حدود 20 دقیقه از روز را صرف وقت گذراندن با دوستان خود می‌کنند که نسبت به دو دهه قبل این میزان کاهش یافته است. بر اساس توضیحاتی که در ادامه این گزارش آمده، بین سالهای 2003 تا 2020 افراد به طور ماهانه 20 ساعت کمتر از قبل با دوستان خود وقت گذراندند. در همین حال زمان تنهایی انسان‌ها نیز 24 ساعت افزایش یافته که احتمالاً قرنطینه‌های ناشی از کرونا تأثیر زیادی روی آن داشته است. با وجود این تغییرات، اکنون بیش از نیمی از آمریکایی‌ها با ویژه بزرگسالان جوان‌تر با مشکل تنهایی دست و پنجه نرم می‌کنند. دکتر مورتی درباره احساس تنهایی میگوید: اکنون میدانیم که تنهایی یک احساس رایج است که بسیاری از افراد آن را تجربه میکنند، مثل گرسنگی یا تشنگی. در واقع بدن زمانی که نمیتواند برخی نیازمندی های خود برای بقا را پیدا کند، این احساس را برای ما ارسال میکند. دلیل این موضوع که ارتباط اجتماعی باعث میشود افراد عمر طولانی تری داشته باشند این است که تنهایی میتواند باعث استرس مزمن شود که در ادامه التهاب ناشی از آن به بافت ها و رگ های خونی آسیب میرسد. هشدار متخصصان: زیرسوی جدید کرونا اومیکرون احتمالاً باعث التهاب ملتهمه چشم می شود. متخصصان بهداشت لس آنجلس میگویند زیرسوی جدید کرونا اومیکرون که در حال شیوع است احتمالاً با التهاب ملتهمه چشم همراه است. زیرسوی جدید ویروس کرونا در حال پخش شدن در ایالات متحده است و حالا متخصصان بهداشت هشدار دادند که گونه اومیکرون کوید ایکس بی بی احتمالاً میتواند موجب علائم قرمزی چشم یا التهاب ملتهمه شود. طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، حدود 10% از مجموع مبتلان کرونا در ایالات متحده در هفته گذشته به زیرسویی جدید ایکس بی بی آلوده شدند. از سوی دیگر، اداره بهداشت عمومی لس آنجلس هشدار داده است که ابتلا به این زیرسویه می‌تواند با التهاب ملتهمه چشم همراه باشد. محققان در اوایل همگیری کرونا از وجود رابطه میان این بیماری ویروسی و التهاب ملتهمه چشم خبر داده بودند. سال گذشته هم گروهی از دانشمندان پیوندی را بین سویه اومیکرون و قرمزی چشم پیدا کردند. حالا با شوی این زیرسویه جدید به نظر می رسد که نمونه های التهاب ملتهمه چشم هم در آمریکا افزایش یافته است. التهاب ملتهمه زمانی رخ می‌دهد که لایه روی پلک، چشم و ملتهمه ملتهب می‌شود. از نشانه‌های این التهاب می‌توان به قرمز یا صورتی شدن رنگ چشم، افزایش تولید اشک و قی چشم، خارش و تحریک و سوزش اشاره کرد. اداره بهداشت لس آنجلس می‌گوید با توجه به محدودیت داده‌های موجود هنوز نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد که ایکس بی بی عامل التهاب ملتهمه است یا خیر. با این حال با شهروندان توصیه شده تا در صورت مشاهده علائم این التهاب مراقب باشند و آن را به عنوان یکی از علائم احتمالی ابتلا به کرونا در نظر بگیرند. برای اولین بار در جهان پزشکان با موفقیت مغز یک نوزاد را پیش از تولد در جنین جراحی کردند. جراحان با انجام این عمل موفق توانستند یکی از ناهنجاری‌های مغزی پیش از تولد را درمان کنند. نوزادی که اکنون فقط 7 هفته سن دارد، به اولین فرد در جهان تبدیل شده که در دوران جنینی تحت عمل جراحی مغز قرار گرفته است. جراحانه شفاخانه کودکان بوستون از یک روش جراحی به نام آمبولیزاسیون برای درمان یک بیماری نادر قبل از تولد استفاده کردند. این بیماری که از آن به عنوان ناهنجاری ورید جالینوس یاد می شود، به خون اجازه می دهد تا پس از تولد کودک به طور خطرناکی در بخشی از مغز جریان پیدا کند. دارن اورباخ، رادیولوژیست شفاخانه کودکان بوستون و دانشکده پزشکی هاروارد توضیح می دهد، ما در کارآزمایی بالینی در حال جریان خود از آمبولیزاسیون با هدایت اولتراسوند برای بررسی ناهنجاری ورید جالینوس قبل از تولد استفاده کرده ایم و در اولین مورد درمان شده خود از دیدن اینکه زوالی که معمولاً پس از تولد مشاهده می شود از بین رفته است هیجان زده شده ایم. بیمار این پرونده یک جنین 34 هفته‌ای بوده که برای اولین بار طی یک دوره سونوگرافی معمولی در هفته 30 خود مشخص شده بود دارای ناهنجاری مغزی است. اورباخ در ادامه درباره وضعیت این نوزاد میگوید: با خوشحالی اعلام میکنیم که پس از 6 هفته نوزاد بدون نیاز به هیچ دارویی پیشرفت میکند، غذای عادی مصرف میکند، وزن اضافه میکند و اکنون به خانه بازگشته است. هیچ نشانه‌ای از تاثیرات منفی در مغز او نیست وجود ندارد. اورباخ همچنین توضیح می‌دهد که هرچند تا کنون فقط یک بیمار با این روش تحت درمان قرار گرفته است و آنها برای ارزیابی بیشتر ایمنی و اثر بخشی آن کارآزمایی خود را ادامه خواهند داد. این رویکرد پتانسیل زیادی در مدیریت و مقابله با ناهنجاری مغز جنین دارد. از هر 60,000 نوزاد متولد شده، حدود 1 مورد با ناهنجاری ورید جالینوس به دنیا می آید. نوع نادری از ناهنجاری عروقی در مغز که باعث می شود سرخ رگ‌ها به جای موی رگ‌ها مستقیماً به وریدها متصل شوند. در این شرایط جریان خونی که وارد وریدها می شود بسیار بالاتر از میزان ایمن است و می تواند اثرات مضر زیادی مانند نارسایی قلبی، اختلالات عصبی و شناختی و همچنین مرگ را برای نوزاد به همراه داشته باشد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. مدت این برنامه 20 دقیقه است و با شما دوستان عزیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان با نوع قارچ پلاستیک خوار می‌خواهند مشکلات بازیافت زباله‌های پلاستیکی را برطرف کنند. محققان دانشگاه سیدنی با کمک نوع قارچ معمولی بر روش جدید برای بازیافت پلاستیک دست یافتند. بیشتر پلاستیک ها براحتی در طبیعت تجزیه نمی شوند و گاهی ممکن است 10 سال طول بکشد تا این اتفاق بیفتد. پلی پروپلین یکی از رایج‌ترین پلاستیک های مورد استفاده در جهان نیست و دلیل مسائل مربوط به بازیافت مشکلات زیست محیطی زیادی برای جهان ایجاد کرده است. اما اکنون محققان موفق شدند بر روش جدیدی برای بازیافت پلی پروپلین دست پیدا کنند و آن را از طریق نوع قارچ های معمولی تجزیه کنند. امید آن می رود با این روش جدید بتوان و راهکارهای مناسبی برای تجزیه پلاستیک و از جمله پلیپروپلین دست پیدا کرد و میزان آلودگی‌های زیست محیطی را به حداقل رساند. پلی اتیلین معمولاً در همه چیز از جمله بسته‌بندی‌های پلاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پلاستیک‌ها همانطور که گفته شد به آسانی تجزیه نمی‌شوند و ممکن است حتی ده‌ها سال طول بکشد تا تجزیه شوند. همین مسئله می‌تواند آلودگی‌های زیست محیطی در خشکی و دریا ایجاد کند. در سال 2015 حدود 75 میلیون تن زباله پلاستیکی از نوع پلی اتیلین ایجاد شده بود که تنها 1% از آن بازیافت شد. حالا محققان دانشگاه سیدنی در تلاشند با کمک تکنیک‌های جدید بازیافت و استفاده از برخی قارچ‌های پلاستیک خوار و نجات طبیعت پرداخته و پلاستیک را از این طریق تجزیه کنند. امیر فرزانه نویسنده ارشد این مطالعه میگوید آلودگی پلاستیکی یکی از بزرگترین مسائل زباله در حال حاضر است. معمولا اغلب پلاستیک های تولیدی بازیافت نمی شوند و در اقیانوس ها، رودخانه ها و محل های دفن زباله به همان شکل باقی می مانند. دانشمندان میگویند حدود 120 میلیون تن پلاستیک در رودخانه‌های جهان و 33 میلیون تن در اقیانوس‌ها انباشته شده است. این اعداد از کل حجم ماهی‌های آب‌ها بیشتر است. امید آن می‌رود قارچ‌های جدید بتوانند به این اکوسیستم و نجات آن کمک کنند. آخرین خبر این که محققان میگویند برخی ضد عفونی کننده های دوران کرونا احتمالاً به سلامت و محیط زیست آسیب زدند. محققان در مطالعه‌ای دریافتند که برخی از ضد عفونی کننده های رایج در دوران کرونا احتمالاً زمینه ساز ابتلا به بیماری های دیگر هستند. وضعیت اضطراری همه‌گیری کرونا به پایان رسید، اما در طول این دوره استفاده غیر ضروری از مواد ضد میکروبی افزایش پیدا کرد و این مسئله پیوندهایی با برخی از مشکلات سلامتی، مقاومت در برابر داروهای ضد میکروبی و آسیب‌های محیط زیستی داشته است. گروهی از دانشمندان در پژوهشی با بررسی اثر افزایش مصرف ترکیبات آمونیوم نوع چهارم QAC با عنوان ضد عفونی کننده در منزل، مراکز بهداشت، مراکز آموزشی و محیط کار پرداختند. آنها میگویند استفاده از این مواد شیمیایی در بسیاری از موارد بی‌فایده و حتی آسیب رسان است. محققان توصیه کردند که برای تمیز کردن وسایل و سطوح از همان روش‌های معمول با آب و صابون یا در صورت نیاز از محصولات ضد عفونی کننده ایمنتر استفاده شود. در برخی از مطالعات کشف شده است که میانه QAC و بیماری‌هایی مثل آسم، درماتیت و التهاب رابطه‌ای وجود دارد. ضد عفونی کننده ها می توانند عامل تشدید بیماری های دیگر باشند. اریکا هارتمان از نویسندگان این مقاله و استاد دانشگاه نورت وسترن می گوید تنامیس است که استفاده بیهوده از مواد شیمیایی در یک بحران بهداشت در واقع دارد به یک بیماری دیگر دامن می زند. مقاومت ضد میکروبی از پیش از دوره همگیری سالانه باعث مرگ میلیون ها نفر شده. ضد عفونی کردن بیش از اندازه و ویژه در رابطه با محصولات حاوی QAC تهدیدی است که می تواند شرایط را بدتر کند. دوستان و یاران صمیمی، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش همراه ما بودید. شما را به خدای خوب می‌سپاریم با آرزوی سلامتی و تندرستی. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان. وقتی به زیارت شما می آیم، قلبم با هر قدم به صدا در می آید و نام شما را به زبان جاری می کند. قصه ملکوتی دوست داشتن شما در میان عالم و آدم زبان به زبان می چرخد و کسی نیست که نام حضرت شمس الشموس بر دلش نقش نبسته باشد. دوست دارم بر شما و مهربانی بی حسابتان سلام کنم. دلم می خواهد قلبم را میهمان زیارتی دوباره کنم تا باز هم عاشق شما باشد و یادش بماند که امام مهربانی ها گوهر نابی است که فقط در قلب ها جا دارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. از میان لحظه های زیبای یک روز، دیدار دوباره دوستان حال آدم را خوب می کند. درست مثل ما که منتظر شما بودیم تا دوباره به دیدار شما بیاییم. زیارتی قبول آرزوی ما برای شماست. با ترنم باران امروز خوش آمدید. دوستان، اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که زائران باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزشگذاری زیارت بدین مرتبه آن است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است. همراهان عزیز و ارجمند، ترنم باران را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. اما در این لحظه با همکار خوب گزارشگرمان خانم غزل حسین زاده همراه میشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه ترنم باران. خب امروز ما در خدمت یکی از بانوان مهاجر افغانستانی هستیم و قصد داریم که درباره موضوع برنامه صحبت داشته باشیم با ایشان. سلام عرض میکنم خدمت ایشان، تشکر از شما که در گفتگوی امروز با ما در برنامه ترنم باران شرکت کرد.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تا حال شده شما در زندگی با افرادی که از لحاظ مالی در تنگناهای اقتصادی قرار دارن، با مشکلات اقتصادی مواجه هستن، روبرو شده باشین؟
بله، به هر حال ما روزانه با افرادی که در فقر و محرومیت به سر میبرن مواجه هستیم، حالا یا در واقعیت یا در اخبار یا رسانه یا فضای مجازی میبینیم و گاهی هم اگر نبینیم این شرایط رو درک میکنیم.
در جامعه افغانستان افراد زیادی هستن که لحاظ وضعیت مالی در شرایط مناسبی قرار ندارن. به نظر شما ما افراد عادی چه کار میتونیم برای هم نوعان خود خو انجام بدیم تا کمی از او بار مشکلات اینا بکاهیم؟
به نظر من همین که افرادی که شرایط بهتری از لحاظ مادی دارن رسیدگی کنن و یا تا جایی که میتونن به هم وطن خو و به هم نوع خو کمک کنن خیلی خوبه. اگر هم از لحاظ مادی و رفعی کاری واقعا از دست ما برنمیایه، سعی کنیم اگر کسی از اطرافیان ما در شرایط مالی خوبی ندارن به سر نمیبرن، سعی کنیم ما بریم به او سر بزنیم. رفتار محبت‌آمیزی که ما انجام میدیم بالاخره یک گره ای از مشکلات او شدوا بشه.
خب به هر حال ما در جامعه گروه های اجتماعی متفاوت داریم از لحاظ وضعیت اقتصادی اینا. یک دسته از افراد از لحاظ وضع مالی در شرایط خوب خوبی به سر میبرن، ولی همونطور گفتیم یک دسته از افراد نه، در شرایط خوبی به سر نمیبرن. شده که شما تا حال رفتار شما با این دو دسته متفاوت از یک دیگه باشه؟
نه قطعاً، چون معتقدیم که آدم‌ها رو خدا آفریده و همه مثل هم هستن و آفریده خدایان و آدم‌ها در نزد خداوند به او وجهه اقتصادی چیزی که دارن سنجیده نمیشن، بلکه او تقوای آدم هاست که نزد خداوند ارزش پیدا میکنه و جایگاه انسان‌ها رو بالا میبره. چنانچه در قرآن خداوند میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامیترین شما نزد خداوند کسانی هستند که تقوای بیشتری داشته باشن. و باز هم میگم که ما انسان‌ها در جایگاهی نیستیم که بتونیم جایگاه دیگران را تعیین کنیم.
تشکر از شما که در گفتگو امروز با ما در برنامه ترنم باران شرکت کردین. آرزو میکنیم که روزی برسه در هیچ کجای جهان ما اصلا فردی پیدا نکنیم که در فقر و محرومیت به سر ببره و این اتفاق با ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف به زودی زود انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. همکاران گرامی تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. تا گزارش دیگه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
مولای من، امام مهربانی، از لطف بی انتهای شما زمین بهشت می شود و آسمان آبی تر. چه رازی در دستان مهربان شما و خانواده شماست که آدم ها هر روز عاشق تر می شوند و نام شما از زبانشان نمی افتد؟ من در کنار این همه مهربانی نام شما را صدا می زنم و صداقتتان را به گواهی می گیرم و عاشقانه ترین درود خودم را نثار وجود پرمهرتان می کنم. روی یوسف ها کجا و روی سلطان رعوف؟ از قضا این بار هم با دلبران مو می زنند. بعد یک ساعت نشستن با تو دانای عرب، رومیان لبخند بر علم ارسطو می زنند. در صف میزان کبوترهای مشهد می رسند، سنگ عفوت را به شاهین ترازو می زنند. فرش بافان در پی کسب ضمانت نامه ات، نقشه قالیچه ها را طرح آهو می زنند. وحچه تصویریست هر شب آبشاران بهشت، روبروی حوض گوهرشاد زانو میزنند. هر سحر کوه گناهان را که میریزد زمین، خادمانت از حیات سه جارو میزنند. خسته از درهای بسته دستهای ناامید، عاقبت بر پنجره فولاد تو رو میزنند.
سحر به مجد نسیم گره گشا آمد، که گل شکفت و به هر انجمن صفا آمد. خروش مرغ سحر خوان شنو ز طرف چمن، که با ترانه به صد شور در نوا آمد. سحر دمید ز گلزار قدس لم یزدی، به سوی زنده دلان بوی آشنا آمد. سحر دمید ز گلزار قدس لم یزدی، به سوی زنده دلان بوی آشنا آمد. به سوی زنده دلان بوی آشنا.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی را با هم مشنویم.
بحث من در ارتباط با اخلاق اجتماعی در زندگی امام رضا علیه السلام است که به صورت خاص روی دو ویژگی و دو مطلب انشاءالله صحبت خواهم کرد. در میان صفات و ویژگی‌های اخلاقی که مربوط به روابط بین مردم است، در روایات ما روی دو تا صفت خیلی تأکید شده، به گونه‌ای که در کتاب کافی مرحوم کلینی که بیش از 1100 سال پیش به رشته تحریر در آمده، مرحوم کلینی 329 از دنیا رفته، یعنی پایان غیبت صغرا، 16,000 حدیث رو طی 20 سال در این کتاب ارزشمند جمع‌آوری کرده. برای هر مجموعه ای از احادیث هم یه عنوان گذاشته. ایشون در این کتاب برای این دو ویژگی که الان عرض خواهم کرد یک باب گذاشته، یک عنوان گذاشته. معلوم می شود در میان صفات اخلاقی که مربوط به روابط اجتماعی است، ببینید ساده تر بگم، بالاخره ما یه انسان اجتماعی هستیم، انسان یه موجود اجتماعی است، با هم زندگی می کنیم. با هم زندگی کردن نیازمند یک سری ویژگی ها و خصوصیاتی است. باید مثلا وفای به عهد داشته باشیم، باید فحاشی به هم نکنیم، باید ادب داشته باشیم، احترام کنیم، لازمه نظم داشته باشیم، لازمه زندگی اجتماعی یک سلسله اصول اخلاقی است که اینا باید رعایت بشه. بله اگر کسی زندگی فردی داشت، توی غار زندگی میکرد، خب این دیگه حالا حقوق همسایه معنا نداره، حق الناس معنا نداره، وفای به عهد معنا نداره، داره تنها توی غاری زندگی میکنه، حقوق خانواده معنا نداره. اما وقتی انسان اومد تو جامعه، حقوق شهروندی مطرح میشه، حقوق خانوادگی مطرح میشه، حقوق فامیلی مطرح میشه، اون وقت در میان ده ها ویژگی که باید آدم تو اخلاق اجتماعی رعایت کنه، دو تا ویژگی روایات به صورت خاص روش دست گذاشته و اینو ملاک و معیار و میزان در واقع ارزش انسانها دونسته، به گونه ای که میفرماید اگر میخواید کسی رو امتحان کنید با این دوتا امتحان کنید. میفرماید خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه با این دوتا ویژگی اول در واقع او رو آزمود و این دو ویژگی رو در زندگی او به عنوان مهمترین صفات قرار داد. می‌فرماید اگر می‌خواید به کسی نمره بدید، به نماز و رکوع و سجودش نگاه نکنید. این دو ویژگی مهمترین ملاک امتیاز هر انسانی است. اتفاقاً وقتی به ناهنجاری های تو جامعه هم نگاه میکنیم، بحث طلاق، بحث درگیری ها، بحث اختلاف ها، بحث اختلاس ها، بحث مربوط به نزاعات اجتماعی، همه اینا به یه شکلی بر میگرده به عدم رعایت این دو ویژگی که حالا من توضیح خواهم داد. چیه این دو ویژگی؟ یکی امانتداری و یکی صداقت. در کافی شریف بابی دارد، باب و صدق الحدیث و اداء الامانه، یعنی باب راستگویی و امانتداری. روایات عجیبی ذیل این باب اومده. به عنوان مثال در روایت دارد امام صادق می‌فرماید ان علی بلغ ما بلغ عند رسول الله به صدق الحدیث و اداء الامانه. میدونید چرا اینقدر پیغمبر علی رو دوست داشت؟ میدونید امیرالمومنین با چه ویژگی‌های این جایگاه رو پیش پیغمبر پیدا کرد که شد جان پیغمبر، برادر پیغمبر، لحم و دمش شد، گوشت و پوست و خونش شد از پیغمبر؟ ما بلغ ما بلغ، نرسید به این مقام مگر به خاطر اینکه تا آخر عمر این دو ویژگی تو زندگیش برجسته بود، یکی صدق حدیث، یکی امانت داری.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان ترنم باران پیامک ارسال کنید، این دو شماره تقدیم شما علاقمندان می شود: 3800-226 در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. وقتی وارد حرم شدم، اشک امانم نداد. کنار صحن ایستادم و چیزی نگذشت که اشک‌ها تبدیل به گریه زیادی شد. دستی شانم را فشرد. برگشتم. یکی از خادمان امام رضا علیه السلام بود. خادم نگاهم کرد و گفت: التماس دعا. گفتم: بعد از مدت‌ها دوری به زیارت امام رضا علیه السلام اومدم و حالا دارم از مشهد می‌روم. اگر دیگر نتوانم بیایم زیارت، اگر دیگر نشود بیایم مشهد و زیارت آقا. لبخندی زد و گفت: شما از کجا می دانی؟ آقا امام رضا آنقدر رؤوف و مهربان هستند که از هر جای دنیا هم که باشی و به آقا سلام کنی جوابت را می دهند. امام مهربانی ها به پناه بی پناهان معروفند. پس حواست باشد که آقا امام رضا هیچ وقت شما را از یاد نمی برد. امام رضا علیه السلام می فرمایند: خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است، پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است. آقا جان، امام مهربانی ها، شما حال بد دلها را خوب می کنی و هر قلبی که نیاز به مرهم داشته باشد با دست مهربان خودتان مرهم می گذارید. هزار بار در دلم در هر لحظه برای خورشید خراسان نامه می نویسم، چرا که می دانم آقا همیشه جواب سلامم را می دهد. همیشه دوستتان خواهم داشت، برایم دعا کنید آقا جان. دوستان عزیز، روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سادمی گویم ندارد مهربانی هیچ مرز، عشق نشناسد برای قهرمانی هیچ مرز.
با زبان دل سخن گفتن اگر رایج شود، نیست دیگر بین ما و یار جانی هیچ مرز.
به نام او که به انسان راه و رسم عشق و زندگی آموخت، خدای خوب و مهربان.
سلام دوستان عزیز،
درود همراهان برنامه اسرانه، خوش آمدین همه.
اینجا مهربانی و محبت در رفت آمد هست.
شما هم با ما از مهربانی هایتان بگوین با هر زبانی که دوست دارین.
شماره تلفن های ما
3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
این هفته درباره آینده نگری و نقشش در زندگی گپ می‌زنیم.
امیدوارستیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
خانم سنیان،
بله؟
خیلی شنیدیم که میگن هیچ کس در ساختن زندگی دخالت ندارد. این تو هستی که زندگی تو می‌سازی.
من؟ خواهد دخالت های اطرافیان های موحد که بگذاریم، واقعا درست است. همین که بعضی وقتا آدم خود ملامت میکنه که چرا اون کار نکردم و از اون طرف یک کار دیگر میخواستم انجام بتم، موفق نشدم یا از این راه نرفتم. این یک گپ میتونه بگیم که گپ شما را میتونیم تایید بکنیم.
زنده باشین. خب ما مهندس زندگی خود ما هستیم نیم؟ مهندسین هم دیدین میگن که بنای خانه یا بنای خانه و شهرها به قسمی باشه که حداقل تا 50-60 سال کارایی داشته باشه.
بله.
یعنی اونا با یک چشمنداز و یک نگاه به آینده طرح و نقشه های خود میریزن.
بله درست. به همین خاطر است که وقتی ما میخواییم که زندگی خود بسازیم و طرح و برنامه برای زندگی خود داشته باشیم، نگاهی به آینده هم داریم و چشم‌اندازهای آینده رو هم کوشش میکنیم که ببینیم.
کاملا درست است. یک مثل چینی میگه بهترین زمان برای کاشتن یک درخت 20 سال پیش بود و بهترین زمان دوباره برای او همیالی هست. یعنی اگه میخوایی در آینده میوهی برداشت بکنی، درنگ نکو و درخت بکار.
بله، باید بگیم که سرعت زندگی دیجیتالی امروز واقعا آدم یک کمی گنگس میسازه، گیج میسازه.
بله،
ما و زمان مدام در حرکت هستیم. چشم که باز میکنیم که دیگه اون زمانی که گذشته دیگه نمیشه پس بیایه. بله، به قول قیصر امینپور که میگن ناگهان چقدر زود
دیر میشود.
دیر میشود. میخوایم کارهای زیادی رو انجام بدیم، سفر کنیم، جاهای دیدنی بریم و یا در واقع زندگی کنیم، اما خیلی وقتا برنامه‌ریزی برای آینده نداریم.
نداریم.
و از نقش آینده نگری در زندگی خود ما غافل هم میشیم.
جوان‌ها و اقه سرگرم هستن که نگویم خانم حسینیان. بعضی بیخی راهو زندگی خود گم کردن.
بله.
اصلا نمیفهم با کدام سمت حرکت کنم.
بعضی از اینا قدر و قیمت زمان برشان مهم نیست، مقصد برشان خوش بگذره. به همین خاطر گاهی از آینده و زندگی غافل میشه.
از اونا نگوییم که تا ساعت 11 بجه خواستن.
خب آقای موحد،
بله،
در این لحظه اولین بخش از برنامه اسرانه را تقدیم دوستای عزیز ما بکنیم یا نه؟
آها چرا نه، با اجرای خانم محدثه احمدی.
گلبرگ با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، عصرتان بخیر. ما بر اساس پیشبینی هایمان برای آینده برنامه ریزی می کنیم. مثلا پیشبینی می کنیم هوا فردا بارانی است، با خود چتر و لباس مناسب برمی داریم. کتابی که این هفته معرفی می کنیم در این زمین است.
همه ما به گونه ای پیشبینی می کنیم. هنگامی که به تغییر شغل، ازدواج، خرید منزل، سرمایه گذاری، تولید یک کالا یا بازنشستگی می اندیشیم، تصمیم های ما بر این پایه است که در آینده چه رخ خواهد داد. این انتظارات همان پیشبینی های ما هستند. اغلب این خود ما هستیم که آینده را پیشبینی می کنیم. اما هنگامی که پای رخدادهای بزرگ در میان است، همچون سقوط بازار، جنگ و تزلزل رهبران، به کارشناسان روی می آوریم، به افرادی همچون فریدمن. بیل فلاک هم مانند فریدمن رخدادهای جهان را پیش بینی می کند. بیل تقریباً به 300 پرسش پاسخ داده است. پرسش هایی از این قبیل که آیا روسیه در 3 ماه آینده رسماً بخش های دیگری از قلمرو اوکراین را به خاکش زمینه خواهد کرد؟ و آیا در سال آینده هیچ کشوری از منطقه یورو کنار خواهد کشید؟ اینها پرسش های مهم و مؤثری هستند و پاسخ به آنها هم دشوار است. شرکت ها، بانک ها، سفارتخانه ها و سازمان های اطلاعاتی جاسوسی همه در تلاش بیوقفه برای پاسخ دادن به این گونه پرسش ها هستند. آیا کره شمالی پیش از پایان امسال بمب هسته‌ای دیگری را آزمایش خواهد کرد؟ در 8 ماه آینده چه کشورهای دیگری موارد ابتلا به ابولا را گزارش خواهند کرد؟ آیا هندوستان یا برزیل تا 2 سال آینده به عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل در خواهند آمد؟
فرازی از کتاب هنر پیشبینی را شنیدین. این کتاب نوشته ی فیلیپ تتلاک و دن گاردنر یکی از پرفروش‌ترین های آمریکاست که به ما یاد میده چطور با روش های علمی پیشبینی های خیره کننده ای داشته باشیم. محمد حسن جعفری سهامیه مترجم این کتاب است و انتشارات دنیای اقتصاد او را منتشر کرده است. امیدوارم این کتاب را بخونید و از خواندنش لذت ببرید.
دوستای عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با موضوع آینده‌نگری در خدمتتان هستیم. خانم سنیان کشتیگیری میگفت من همیشه روزی را میدیدم که داور دست ما به عنوان قهرمان بالا میبره.
احسنت.
با همین آینده‌نگری تلاش کردم و برای موفقیتم طرح و برنامه ریختم.
خوشبختانه زندگی آدم های موفق پیش روی ماست دوستای عزیز، همونطور که آقای موحد هم اشاره کردن.
بله.
اونا خیلی زودتر از رسیدن به قله موفقیت موقعیتشان را پیش بینی میکردن و میکنن.
بله.
جوان قصه میکنه که وقتی درس میخوندم چند سال دیگر تصور میکردم که مثلا چپن سفید پوشیدم و پشت میز در ماینه خانه هستم.
درست است، درست است. آدم‌های موفق یک چشمانداز روشن پیش رویشان دارند.
بله.
و با مثبت‌نگری و آینده‌نگری زندگی خود را پیش می‌برند.
آینده‌نگری یعنی فردا و پس فرداها را ببینیم و با یک نقشه خوب زندگی خود بسازیم.
بله.
درست مثل این برنامه سازا مثلا پیش بینی میکنن که فلان وقت فلان مناسبت است و بر اساس همون مناسبت یک طرح و پلان و برنامه میتن.
بله بله. خانم سریان،
بله؟
شما داستان این ضرب المثل شنیدین که میگه شطور را خواستن نل کنن قورباغه هم پایش بالا آورد؟
نه چیزایی، ولی البته در ذهنم به صورت پراکنده میاد.
پس بریم به مثل آباد تا با ریشه و داستان این ضرب المثل فارسی بهتر آشنا شویم.
بله بریم.
مثل آباد. در روزگاران گذشته جمعیت زیادی در جایی جمع شده بودند. هر کس از آنجا عبور می کرد، جلو می رفت تا ببیند چه خبر است. جمعیت هر لحظه بیشتر می شد. ماجرا از این قرار بود که شتربانی تصمیم گرفته بود شترش را نقل کند. شتربان می گفت:
من با این شتر برای مردم بار می برم و با پولی که از بارکشی به دست می آورم زندگیم را می گذرانم. می ترسم پاهای شتر در این رفت و آمدهای زیاد آسیب ببیند و زخمی شود. به همین دلیل تصمیم گرفتم به پاهای شترم نعل بکوبم که مشکلی پیش نیاید.
یکی می گفت:
مگر شتر هم مثل اسب الاغ است که پاهایش را نعل کنیم؟
دیگری می گفت: ما که تا به حال ندیده ایم کسی پای شتر را نعل کند. یکی دیگر می گفت:
هی بابا، سم شترم مانند سم اسب الاغ است، اگر نل نداشته باشد زخمی می شود.
اما فرد دیگر جواب می داد:
سم شتر نرم است، مثل سم اسب الاغ نیست. سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند. شتری که بدون نل بار می برد نیازی به نل ندارد. مرد
خلاصه هر کس نظر می داد، اما مسئله مهم این بود که شتر حاضر نبود 4 تا نعل فلزی را با میخهای آهنی و پاهایش بکوبند. به همین دلیل سنگینی هیکل بزرگش را روی 4 تا پاهایش انداخته بود تا کسی نتواند پاهای او را از زمین بلند کند که نعل بند بر آنها نعل بکوبد. گفتگوی جمعیتی که دور شتر و شتربان جمع شده بود و نیز مقاومت شتر ادامه داشت. قورباغه‌ای که در آن دوروبر زندگی می‌کرد صدای جمعیت را شنید. از جای خود بیرون آمد و از لابلای پاهای مردم عبور کرد و خودش را به شتر رساند. مدتی منتظر ماند و به حرف‌های این و آن گوش داد تا فهمید که موضوع از چه قرار است. بعد ناگهان جستی زد و بر بالای کوهان شتر پرید. همه با دیدن قورباغه کمی تعجب کردند و خندیدند. کمی بعد قورباغه گفت:
وک وک، این شتر بیچاره فکر میکند نلکوبی درد دارد، برای این است که پاهایش را از زمین بلند نمی کند. وک، حالی که این طور است من پاهایم را بلند میکنم، پاهای مرا نل کنی تا شتر ببیند نلکوبی درد ندارد.
همه قاه قاه به نادانی قورباغه خندیدند. شتر هم که دید او خودش را وارد معرکه کرده، تکانی خورد و قورباغه را از روی کوهانش به زمین انداخت. بعد هم برای اینکه از شر آدم‌هایی که در اطرافش جمع شده بودند راحت شود، جفتکی انداخت و از آنجا دور شد. از آن به بعد وقتی آدم آگاه و با تجربه‌ای از قبول کاری سر باز می‌زند، اما آدم نادانی که از گرفتاری‌ها و سختی‌های آن خبر ندارد برای انجامش داوطلب می‌شود، می‌گویند
شتر را می‌خواستند نعل کنند، قورباغه هم پایش را بالا آورد.
از همه شما دوستان عزیزی که همچنان شنونده برنامه خودتان اسرانه هستید به نهایت سپاسگزاریم.
من تشکر میکنم. بله، ما از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز. نام برنامه هم هست اسرانه، موضوعشم
آینده نگری. دوستان عزیز، آینده خیلی زودتر از اینکه ما پیش بینی کنیم میآید.
بله،
همین امروز زمانی است که چند روز پیش میگفتیم او کوتا جمعه یا لا یا نصیب. اینا باز هم جمعه رسید دیگه.
بله، خیلی وقتا ما آینده را خیلی دور میبینیم، به همین خاطرم بسیاری از تصمیم ها را نمیگیریم. میگیم که بعدا تصمیم میگه حال باش باز وقتش میرسه.
بله.
یک وقت متوجه میشیم که دیگه فرصت تصمیم گیری رو ما تو نداریم.
با قول خود ما تصمیم داریم از شنبه شروع کنیم.
از همین شنبه بعد.
اما او شنبه هیچ نمیآید. ده ها و صد ها شنبه تیر میشه، اما ما هنوز تصمیم نگرفتیم که کار خود را شروع کنیم.
از کجا شروع کنیم؟ از شنبه. خب بجایی که بگویی از فردا یا از شنبه شروع میکنم، بگویی نزمیال شروع میکنم. فرصت تو اینمیال است دوست عزیز. آینده زیبا هم در همیال است، در همیست که تو از همی حال فرصتهایت از دست نتی.
پس نتیجه میگیریم که از همیال باید شروع کرد.
از شنبه نه.
من خو خیلی خوشحال هستم رویا. خودت رویای ما بودی.
ای دیگه نیستم نگاه.
حالا که سرنوشت ما به هم گره خورده، در واقع یکی از بزرگترین رویاهای ما به حقیقت پیوسته.
یعنی ما موقع کلان هستم.
آزارم نده رویا دیگه. میخوای هر چی دیگه من میگم خودت یک فی بگیری؟
راستش تو هم رویای ما بودی. ما ضمن این که خیلی خوشحال هستم، تشویشم دارم حامد.
تشویش؟ خب حتماً تشویش داری که واقعاً من رویای خوبی هستم یا نه.
به هر حال مسئله یکم زندگی است دیگه. آدم هم به قول معروف، به قول همون قدیمی ها، تربوز در بسته هستن.
حالا من چرا قم تربوز معلوم میشم؟
ای حسرم نتی دیگه، من تشویش آینده را دارم. میدونی ما باید آینده نگر باشیم، فقط پیش پای خود سیل نکنیم.
کاملا با خودت موافق هستم. من یکی از خصوصیات مهمم آینده نگری است. از این بابت خاطر جمع باشن.
واقعا
معلوم است. آمدم. رویا جان کجاستی؟
من با آشپزخانه هستم حامد جان.
سلام بر همه رویای من.
سلام حامد جان، مانده نباشی.
زنده باشه. اگه یک پیاله چای از همون چایای مزه‌دار داریم بتیم، من برات یک سورپرایز هم تو خوبش دارم.
اگه سورپرایز داری که بخی، چای و کلچه برات میارم. یک دقیقه اگه صبر داشته باشی، چای کلچم تیار است.
ای زنده باد. من همینجا روی کاوش میشینم. اگه کمکم به کار داری که فرمایید.
نه عزیزم، حاجت به کمک خودت ندارم.
خود دیگه من سر خیرخواهی گفتم، قصد دخالت نداشتم، باور کن.
صبر کن، چای تیار است. فقط برات میبرتم میای.
زنده باشی.
بفرما. چای سبز هلدار مزه‌دار با امروی کلچه‌ای که خودم پخته کردم تقدیم با عشق نوش جانت.
این کلچه‌ها خوردن داره.
میفهمی چرا؟ چون که سورپرایز داشتی بره، مام برات کلچه را زود کرده آوردم. حالا بگو دیگه برام نی؟
ببینی. خیلی خوب، بسیار خوب. اجازه بده کجا مونده بودم؟ بفرما. ایام سند یک بابخانه به نام خودت.
چی؟ سند خانه؟
البته خانگکم برای خودم خریدیم.
مزاق میکنی. تو پیسید کجا بوده که بجای یک خانه دوتا خانه خریدی؟ باز از او گپا بودا؟
چرا باز نمی کنی ببینی چی هست؟ مذاق هست یا جدیست؟
صبر کنی؟ ای چی هست حامد؟
خب سند یک خانه است دیگه، آخرین خانه دنیا. راستش در راستای آینده نگری گفتم تا دیر نشده برم دوتا قبر جای بخرم، یکی برای خودم یکم برای خودت.
چی داشت خندی بود که کدی آمده؟ تیاری مردن به ما گرفتی که وقت رفتی بر ما قبر خریدی؟
کار نشو عزیزه، من برای توضیح میتونم، اگه توضیحاتم خودت قانه نساخت پروا نداره، میرم پس میتونم.
ببخشی عزیزم، قبر خریدم چی توضیح داره؟ کفنو میخریدی برام دیگه؟
خب اونم بخیر میخریم، حالا گفتم که ای در راستا آینده نگریست. خودت یادت هست که چند وقت پیش در مورد آینده و آینده نگری گپ زدی، گفتی تشویش داری؟
بله حامد خان گپ زدیم، ولی به نظرم خودت متوجه منظور من نشدی. آینده نگری ایست که یک نفر افق دیدش باز باشه بر 10 سال دیگه، بر 20 سال دیگه، برنامه ریزی داشته باشه بر خودش، بر آیندهش، بر اولادش، نه که برای دیگه این بر آخرت خود قبر بخره و کفن بخره بر زن بدبخت خود.
اجازه بدید شما، من گپای شما را قبول دارم، بالکل صحیح است. اگه میبینی که ما رفتیم در اولین اقدام دو تا قبر جای خریدیم، باور کنی بخاطر آینده نگری است.
حامد یک سوال ازت دارم، یک ذره فکر کن لطفاً، فکر کن بعد از او پاسخ مرا بده. تو بر خرید قبر میگی آینده نگری؟ نکنه فکر میکنی که تا چند سال بعد دیگه قبرم خریده نمیتونیم؟
خب راستش رویا جان، من دلیل برای خریدن قبر جایی است که من هر نوع آینده‌ای که برای خودم ترسیم کنم باید بدانم که خانه آخرم قبر است. نمیخوایم بگم که من خو آخرش میمیرم چرا خود هلاک کنم، نه، میخوایم که ای برای خودم یک تذکر و یادآوری همیشگی باشه.
تذکر؟
بله، من باورم ایست که اگه ما مردن و آخرین ایستگاه دنیا رو فراموش کنیم، ممکن است که ما آینده نگری های ما دچار غفلت شویم.
خب گپت صحیح، اما خب
اما از نظر اقتصادی من چند وقت است که با چند نفر مشوره کردیم، خب میخوایم روی یک پروژه سرمایه گذاری کنم که با کسایی که مشوره کردیم گفتن که 10 سال بعد نتیجهش میبینیم.
10 سال بعد؟
خب دیگه امروز و فردا خواهنده نمیشه که. البته و کمک خودت هم احتیاج دارم، همراه هم بشینیم یک دفعه دیگه کل این برنامه رو همینطور مرور کنیم، ببینیم که چطور هست که یک تصمیم درست گرفته باشیم.
ولی پیلی جد که خوردم. خب دمی اول جوانی رفتی قبر بخری آخه.
خب البته حق با خودت هست، خیلی کار من منطقی نیست، ولی خب گمش کن، فقط هر چند ماه، هر چند وقت یک بار سندی خانه رو هر دوی ما پیش روی ما بانیم، یک وقت فراموش نکنیم که خانه و
خود گاله قاجت نیست که توضیح کامل بتی. ما معروض رو سند قبر پیش روی ما بانم، تن و بدنم بلرزه قبل از اینکه در گور برم.
نه دور از جانت، 200 سالگی تو بخیر جشن میگیریم.
آرزو دارم ترا به آرزوها بینم، بی نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینم. آرزو دارم بهاران لاله بارانت کنم، روزها تابان و شبها ما بندانت کنم، گل با گل پروانگان را در کنارت آرزوست، تا یک همچو من در سینه مهمانت کنم، در که در گل بطه از سر تانو که پا بینمت، من پای آپای گرده هر گل خانه چرخیدم، آرزو دارم ترا به آرزوها بینمت، بی نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینم.
شما دوستای عزیز شنونده برنامه افسانه هستید از رادیو دری.
نگم آقای موحد،
بله
نوبتی هم که باشه، اینال نوبتی نمیست که سری بزنیم به فرشته جان خالقی ببینیم که امروز دستور پخت چه غذایی رو برماش مادارم.
همین تو گفتی سری بزنیم که همین تو سریم درد گرفت بخی.
آشخانه